Kurven nach Hauptbahn und den Kugeln suchen. Also ich bin gespannt, was wird das für die Idee, die wir von dem Minimal sein können. Aber nie da kostet. Also meine Zug, man soll eben gespannt, was da geschehen.
Noch was haben
wir? Ahangoni, die Dini. خاطره زمانی پرشونه آهنگاتون آهنگای شادی میشه تا لاغل ما صبح بود درست دارید با مسائل مشکلات اقتصادی جامعه داری که آغاز بود حداقل این آهنگایی که از رادیو اقتصاد پخش میشه آهنگای شاد آهنگای پر انرژی و آهنگای خوبی با تشکر از شما دانشزاده بابل
چشم حتما موسیقی های شاد هم برای شما پخش میکنیم هر صبح هر دم و بازدم برای زندگی یه ارمغان تازه است خدای شکرت که این فرصت دوباره رو به ما عطا کردی
عرض سلام دارم خدمت شما و همکاره محترمتون که صبح زود بلند میشید کار مردم میرسید به مشکلات مردم توجه میکنید و یه خواهشی هم داشتم به ملت عزیزم وقتی ما شعر میگیم بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک گوهرن دلم میخواد مردم همه به هم کمک کنن ممنونم خداحافظ شما
پیامک های شما به دست ما میرسه هر بار که جستجو میکنیم کلی پیامک اضافه شده به پیامک های قبلی ما حتما پیگیر پیامک های شما هستیم اگر هم بخوایی صبح بخیر بگین که بفرمایید این پیامک ما این سامانه ما این تلفن ما اگر سوالی داریم میخواییم پیگیریش رو بشنوید باز هم برنامه روز از نو متعلق به شما 30,000, 36,000 و 22,65,25,25
هم صبح بخیر بگم به همه اهالی صبح همینی که آرزو کنم برای پیروزی تیم ملی مون انشالله از دوستای دیگه‌مون هم می‌خوام که انشالله با دلاشون حمایت کنن
ما هم همین آرزو رو داریم انشالله همه ورزشکارای خوب کشورمون موفق باشن
سلام خسته نباشید بنده سال 93 ازدواج کردم از سال 93 رفت یارانه ما جدا کنم قطعش کردن الان از اون موقع تالا دارم میرم فرمانداری پلیس ویزا بدم میگن شما جز جا افتادگانی بچه هم به دنیا اومده میگن چون خود سرپرست خانواده نمیگیری اونم تعلق نمیگیره تکلیف بنده چیه و کجا باید مراجعه کنم با تشکر از برنامه خوبتون
آقای بردبار بفرمایید
بله البته باید عزیز شنونده بررسی قاعدتا احتمال داره که در مورد میزان ثروت و دارایی شما ممکنه صورت گرفته باشه اگر مثلا شما صاحب خونه باشید خونه و ملک به نامتون باشه و یک سری از دارایی ها رو برخوردار باشید ممکنه که مشمول دریافت یارانه نشید اما اگر نداشته باشید و مشمول بشید از طریق همون فرمانداری که اشاره کردید و ادارات سازمان هدفمندی یارانه ها در محل زندگیتون برید این موضوع رو پیگیری کنید و حقتون رو بگیرید با پیگیری خب عرض به حضور محترم شنوندگان عزیز، خب من یه چند تا خبر دیگه هم دارم که خدمت عزیزان شنونده میخونم. از جمله یکی از این خبرها در مورد کانال مالی موسوم به SPV هستش که بین ایران و اروپا از مدتی پیش بحثش هستش که این کانال مالی در اصل برای دور زدن تحریم ها راه اندازی بشه که همچنان در حد وعده و صحبت هستش. حالا اخیراً رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس یه خبری در این مورد دادن و گفتن که کانال مالی ایران و سوئیس البته آماده راه اندازی شده. ایشون گفتن که کانال مالی سوئیس آماده راه اندازی است و ویژگی های عملیاتی آن اعلام شده است، اما فعلا منتظر ورود پول ایران هستش این کانال مالی. یک ماه پس از آن که وزیر تجارت سوئیس اعلام کرد این کشور به دنبال ایجاد یک کانال مالی مستقل برای ادامه تجارت با ایران هست، اکنون خبرها از آماده شدن این سازوکار تازه حکایت داره. آقای شریف نظام مافی با اشاره به ضرورت تزریق پول به کانال مالی سوئیس گفته که در حال حاضر پولی متعلق به ایران در اروپا وجود ندارد و بیشتر پولهای ایران در کشورهای وارد کننده نفت یعنی هند، عراق، چین و کره جنوبی است. آقای نظام مافی رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و سوئیس گفتن که در صورت ورود پول نفت ایران از آسیا به اروپا کانال مالی سوئیس بلافاصله آغاز به کار خواهد کرد.
بله.
یه خبر دیگه هم میدونید که به روزهای پایانی سال داریم نزدیک میشیم و بحث تعیین حقوق و دستمزد کارگران یه بحث مهم هستش. اولین جلسه کمیته مزد شورای عالی کار 8 بهمن ماه برگزار میشه که یکی از دستورکارهای مهم این جلسه و در ادامه جلسات اون تا پایان سال تعیین حقوق و دستمزد کارگران هستش. مطابق دعوتنامه وزارت کار خطاب به اعضای شورای عالی کار دوشنبه 8 بهمن ماه اولین جلسه کمیته دستمزد با حضور شرکای اجتماعی برگزار می شود. دوشنبه 8 بهمن ماه اولین جلسه کمیته دستمزد شورای عالی کار با حضور نمایندگان شرکای اجتماعی به منظور بررسی جلسه شورای عالی کار برگزار می شود. در جلسه روز دوشنبه اول بهمن ماه شورای عالی کار حق مسکن کارگران به میزان 60,000 تومان افزایش پیدا کرد و به 100,000 تومان رسید که
بله.
این مصوبه هم البته برای اجرای شدنش نیازمند تایید هیئت وزیران هست.
درسته. قیمت ها رو هم دارین آقای بودبار؟
بله، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی تر جدید در بازار تهران دیروز بعد از ظهر 4,115,000 تومان رسید. سکه تمام‌بهار تر قدیم 4 میلیون تومان معامله شدش. نیم سکه بهار آزادی 2,150,000 تومان، ربع سکه 1,320,000 تومان، هر قطع سکه گرمی هم 700,000 تومان فروخته شد. هر گرم طلای 18 عیار هم 367,000 تومان ارزش گذاری شد. قیمت اونس طلای بازار جهانی هم 1,285.50 معامله شد.
تشکر میکنم از شما. متشکرم از اخبارتون. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدارتون.
متشکرم. صبحتون بخیر باشه همیهنان گرامی. آرزوی قلبی من و همکاران من در رادیو اقتصاد اینه که همیشه در زندگیتون و در کسب و کارتون همیشه موفق باشین. اما به نظر شما برای موفق شدن باید چه کار کرد؟
برای موفق شدن باید بتونیم راه رو از بیراه تشخیص بدیم. امروز طرف صحبتمون توی بخش راه از بیراه با مدیراست. کسب و کار و مدیری موفقه که کارمنداش با بهره‌وری کامل کار کند. کارمندایی که انگیزه کافی داشته باشند خیلی خوب کار میکنن و بهره‌وریشون هم بالاتر میره. حالا چطور یک مدیر موفق میتونه انگیزه کارمنداشو بالا ببره؟ این سوالی بود که از دکتر فیروز رازنهان، پژوهشگر مدیریت فرهنگی و سازمانی پرسیدم.
حقیقتش اینه که برای اینکه توی یک سیستم افراد خوب کار بکنن، یک معیار کارساز نیست انگیزه باشه یا حقوق دستمزد باشه، بلکه وظیفه مدیر اینه که یک محیطی رو خلق کنه که توی این محیط مجموعه عوامل دست به دست هم بدن تا زمینه لازم رو برای کار محیط و مؤثر افراد فراهم بکنن. مثلا اولین چیزی که تو سطح سازمانی مطرحه اینه که یک فرهنگ سازمانی مؤثر وجود داشته باشه، یه فرهنگی که کار مولد و همافزار رو تشویق بکنه. یعنی اگر ما این قانون طلایی رو به کارکنانمون ارائه کنیم و این رو ترویج بکنیم، هر کس به میزان نقشی که در تحقق اهداف واحد سازمانی و سازمان ما به طور کلی بر عهده داره، به میزان ایفای نقشش در تحقق اهداف سازمان از مزایای سازمانی بهره مند میشه، این اصلی ترین عامل انگیزشی کارکنان یک سازمانه.
پس اگر مدیر یک کسب و کار خرد، متوسط یا بزرگ هستید، میتونید با ایجاد فرهنگ سازمانی مولد توی شرکت یا توی کسب و کارتون باعث ارتقاء انگیزه کاری کارمنداتون بشین که همین امر باعث توسعه و رشد کسب و کار خودتون میشه. این یه نکته کوچیکه، اما میتونه از اول راه رو از بیراه بهتون نشون بده.
امروز چهارم بهمن ماه سال 1397 با توجه به اینکه عذرخواهی میکنم ماه بهمن ماه پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامیه، به مناسبت این روزهای خجسته دستاوردهای مختلف انقلاب اسلامی رو تا یه هفته بررسی کردیم. از شاخص نوآوری جهانی گفتیم که در سال 2015 سه سال و نیم پیش رتبه ما 106 بوده، به رتبه 65 در سال 2018 ارتقا پیدا کردیم. از اقتصاد بدون نفت گفتیم، از جانشین پروری حقیقی صحبت کردیم، توجه ویژه به کارآفرینی و بخش خصوصی رو مورد توجه قرار دادیم و حمایت حقیقی از بخش خصوصی و شناسنامه دار شدن واقعی و توجه بر عدالت رو راجبش صحبت کردیم. امروز شنونده باشید، حتما باز هم می‌خوایم راجع به این موضوع صحبت بکنیم. امروز جمع‌بندی صحبت‌هامون رو در پایان این هفته خواهیم داشت. فقط این رو باید بگم که ماه بهمن ماه بسیار پربرکتیه و ماه بسیار خجسته‌ایه، چرا که پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی در این ماه رخ داده. تلاش تک تک ما ایرانی‌ها، سربلندی وطن عزیزمون ایران و از این کار از هیچ کاری دریغ نمی‌کنیم برای رسیدن به سربلندی وطنمون.
میهن ای مهرآفرین، ای پناه بهترین، نام تو آرام جان، خوش نباشون آفرین، در بلاش تا ابد ایمن از باد خزان، باشی ای سر به روان، ای که در ظلمت شب همچو خورشید و مهی، چیره بر باد خزان قامت سر و سهی، شور و امید منی، عشق جاوید منی، صبر و آرام دلم، عندلیب چمنی، میهن ای مهرآفرین، ای پناه آخرین، نام تو آرام جان، خوش نباش و آفرین،
ای پناه آخرین، نام
خوش نباشون آفرین ایران.
سربلند و پاینده باشی ای ایران عزیز. ارتباطمون برقرار شده با آقای دکتر مهدی حمزه‌پور، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام، که میخواییم در ادامه صحبتاشون در روزهای گذشته از دستاوردهای مختلف انقلاب اسلامی بشنویم و امروز جمع‌بندی صحبتاشون رو دارن. آقای دکتر خدمت شما سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت از دادی سلام عرض میکنم و شنوندگان خوب این برنامه، انشالله که بتونم خدمتون باشم.
متشکرم، در خدمت شما هستیم.
بله، من تو این چند روزی که مزاحم دوستان شدم، در مورد دستاوردهای انقلاب خب بحث بسیار زیاده، هم نقاط مثبت فراوانی وجود داره و بعضا نقاط ضعفی وجود داره که حتما بایستی که در سالهای آتی برای پوشش این نقاط ضعف حتما چاره‌اندیشی بشه. ما الحمدلله در حوزه‌های سیاسی و امنیتی حقیقتا و آنچه که در میدان مشاهده میکنیم عملکرد سرجم خوبی داشتیم و با توجه به رشادت هایی که سربازان ما و شهدای بزرگوار ما، جانبازان ما، ایثارگران ما در حوزه‌های مختلف، همچنین دیپلمات های عزیز ما در حوزه‌های بین الملل و روابط بین الملل و سیاست خارجی داشتن، در مجموع میتونیم بگیم که در حوزه سیاست داخلی و بین الملل به نسبه ما الحمدلله صاحب سبکیم و استقلال نسبی خوبی داریم.
بله.
در حوزه فرهنگی و اجتماعی خب کار بسیار بسیار پیچیده است، چند لایه است، شبکه‌ایه و با توجه به تغییرات گسترده‌ای که در جهان اتفاق میفته ما قطعا بایستی که خودمون رو بسیج بکنیم و آماده باشیم، هم به لحاظ علمی هم به لحاظ آرایش مدیریتی برای مواجهه با تکانه‌های شدیدی که در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی داریم.
درسته.
در حوزه‌های اقتصادی هم خب بر همگان دیگران مشخص شده که به هر حال کشور حتما بایستی که تصمیم جدیش رو بر مبنای یک مبانی در اصل قوی حاصل از مدل‌های بومی خودمون برنامه‌ریزی بکنه. خب طبیعتاً مبانی علمی اقتصادی ما در حوزه اقتصاد مقاومتی است. الان دیگه از اقتصاد مقاومتی وقتی صحبت میکنیم ابعادش معلومه، سیاست‌های کلانش معلومه و کشور بایستی که بر مبنای این سیاست‌های کلان اقتصادی و به ویژه اقتصاد مقاومتی سایر نظام‌ها و خرد نظام‌های اقتصادی خودش رو برنامه‌ریزی بکنه.
معلوم.
ما معضلاتی مثل تورم داریم، بیکاری داریم و عدم اشتغال فراوان و اشتغال پایدار داریم. اینها رو حتما بایستی که بحث های جدیه که حتما باید دنبال بکنیم. تو بحث واگذاری ها به ویژه واگذاری های بخش دولتی به بخش حقیقی نظارت جدی ما حتما باید تو این زمینه داشته باشیم. در حوزه اداری خب دستاوردهای خوبی داشتیم، یعنی از اول انقلاب که نگاه میکنیم ما به سمت جلو حرکت کردیم، یک مقدار اصلاح نظام اداری و به سمت تقریبا دولت الکترونیک رفتیم، اما تحول اساسی در نظام اداری ما نیاز داریم و من همیشه تعبیر میکنم در هر جایی که دعوت شدم به انقلاب اداری. انقلاب اداری نیاز به زیرساخت داره، زیرساختش هم دولت الکترونیکه و دولت الکترونیک از دید من تعمدن انجام نمیشه، چون یک تقابلی بین نظام سیاسی و نظام اداری در کشور هست که اگر این تقابل تبدیل به تعامل بشه ما حقیقتا به سمت انقلاب اداری که خواسته مردم عزیز ما هست تحقق پیدا خواهد کرد. در حوزه مباحث علمی هم عرض کردیم که تولید علم هدف اصلی کشور ماست، اما علمی که نافع باشه، به قول مباحث اسلامی و مباحث دینی ما علم نافع علمیه که حتما 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 در زندگی مردم منفعت ایجاد بکنه و در سطح کلان تولید ثروت بکنه.
بله.
من اونجا یه شاخصی رو عرض کردم که حضرت عالی هم اشاره فرمودید، تولید علم به معنی تولید مقاله صرف نیست. الان منی که استاد دانشگاه هستم از طریق آیین‌نامه ارتقا و ترقی به من فشار اداری میاد که شما در سال باید این عدد مقاله کاغذی داشته باشید، یعنی پیپر آرتیکل داشته باشید. و از من نمیپرسن که این مقاله در کجا کاربرد داشته، چه گرهی رو از تولید ملی حل کرده، چه گرهی رو از کسب و کار حل کرده. اگر بخوایم بدانیم که این مقالات ما چند درصدش وقتی تولید میشه به سمت دست مانایی و منفعت و بحث تولید ملی یا مباحثی که تو حوزه‌های کلان کاربرد داره میره، ما شاخص جهانی نوآوری رو داریم که عرض کردم Global Innovation Index یا GII که وضع ما نسبت به سال‌های قبل در شاخص GII یا شاخص جهانی نوآوری بهتر شده، اما به نظر میرسه که هنوز راه زیادی داریم. ما باید فضای کسب و کار رو به شدت بهبود بدیم، فضا رو برای در از بخش خصوصی فراهم بکنیم. بخش خصوصی در اصل نجات دهنده کشور هست به سمت اشتغال و به سمت اشتغال پایدار و چسبیدن در اصل جوانان ما به سمت میزهای اداری خیلی گره‌گشا نیست. ما این فضای اداری فکر کردن و به سمت در از کار اداری رفتن رو باید همیشه فراموش بکنیم. یه عده خب به هر حال باید بحث بوروکراسی رو ادامه بده، اما عده بسیار قلیلی. بیشتر باید جوانانمون رو سوق بدیم به سمت کسب و کار حقیقی که کارآفرینی بخش خصوصی است. البته این نکته هم در نظر بگیریم که بخش خصوصی نیاز به حمایت جدی داره، حمایت گفتمانی نداره.
بله.
ما خب در رسانه‌های مختلف حمایت گفتمانی میکنیم از بخش خصوصی، اما بخش خصوصی مظلومه.
بله.
بخش خصوصی حقیقی رو شناسنامه دار عرض میکنم. بخش خصوصی چون هم باید مدیریت درآمد داشته باشه، هم مدیریت هزینه. اما مدیر دولتی طبیعتاً اینطوری نیست، فقط مدیر هزینه است. لذا خیلی دغدغه یه مدیر بخش خصوصی رو نداره. ما قطعاً برای ورود به دهه پنجم انقلاب اسلامی که به سمت انشاءالله تمدن نوین انقلاب اسلامی میخوایم حرکت بکنیم، حتماً بایستی که زیرساخت‌های اقتصادیمون رو سامان بدیم و این بهبود فضای کسب و کار به شدت بتونه کمک بکنه.
انشاءالله.
یه نکته هم فراد خانم سیدالوی عزیزمون عرض بکنم که ما به شدت در دههی که انشاءالله در پیش خواهیم داد حتما باید به سمت تولید نظریه های علوم انسانی بریم. ما نزدیک شاید 40-50 ساله که نظریه جدی در حوزه علوم انسانی تولید نکردیم.
بله.
و بایستی که حتما تحول اساسی در حوزه علوم انسانی ایجاد بکنیم که اگر این تحول علوم انسانی انجام بشه، از این تذبذب فرهنگی و سرگردانی فرهنگی و سرگردانی حوزه‌های علوم اجتماعی و جامعه شناسی در متن جامعه خلاص پیدا می‌کنیم و اندیشمندان ما چه در حوزه چه در دانشگاه حتما باید دست به تحول علوم انسانی در حوزه نظریه پردازی هم بزنن.
درست آقای دکتر، در حد دو دقیقه جمع‌بندی می‌فرمایید صحبت این هفته رو؟
جمع‌بندی من این که افق روشنه، به شرط اون که ما جانشین پروری بکنیم و حتما در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اداری و همچنین در حوزه‌های تولید علم حتما سنگر رو به جوانان بدیم. یعنی واقعا سنگر رو به جانشینان خودمون بعد از خودمون حتما تقدیم بکنیم، چون الان ما جوانان آماده به خدمتی داریم که بین سنین 30 تا 40 سال هستن. اینها اگر به سمت از گرفتن پست های مدیریتی صحیح نیان، اینها انرژیشون هدر میره. ما الان بایستی از اینا استفاده بکنیم در جای مختلف. اینها به شدت خلاقن. با این جوان ها من سر و کار دارم، با توجه به کارم به شدت خلاقن. اینها نسل زد هستن، اصطلاحا در حوزه منابع انسانی به اینها میگن. اصلا بسیار بسیار با جهش فکری بالاتری فکر میکنن. داشتن چند تا از این جوانان در کنار خودمون به شدت بهره‌وری رو بالا میبره و من توصیه میکنم به همه عزیزان و مدیرانی که واقعا هم زحمت کشیدن و ما سر سفره زحمات اونها هستیم، حتما زمان اون رسیده و خیلی هم دیر شده و در بعضی از جاها هنوز این جانشین پروری انجام نشده و انشالله که این جانشین پروری انجام بشه، این جوانان وارد میدان بشن و وقتی که جوانان وارد میدان بشن با این ذهنهای خلاق و با این دانشی که دارن، مطمئن باشید که کشور رو به سمت اون افق تمدن نوین اسلامی که به حال آرزوی همه ماست انشالله خواهند رساند. و یه مقدار ما بایستی که قطعا تمرکزمون رو در حوزه‌های زیرساختی مثل حوزه‌های اداری، حوزه‌های اقتصادی و به ویژه حوزه‌های تولید علم و تحول علوم انسانی ارتقا بدیم که کشور از تکانه‌های شدیدی که در حوزه‌های بین‌الملل اتفاق می‌افته در امان بدونه.
ملو.
و ما به یک تاب‌آوری در حوزه‌های مختلف سیاسی، امنیتی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، اداری و تولید علم برسیم. و تاب‌آوری مستلزم قدرت و قوت درونیه. ما اگر از درون بتونیم با آرایش نیروهامون و با آرایش جوانان عزیزمون به سمت در از مدیریت صحیح و مدیریت استعداد خوب حرکت بکنیم، مطمئن باشی که کشور ما اقتصاد مقاومتی رو تحقق میده و به سمت تاب‌آوری در حوزه‌ای که عرض کردم حتما ما حرکت میکنیم.
انشاءالله. خیلی متشکرم از توضیحات شما آقای
دکتر
حمزه پور. با شما خدافظی میکنم.
خدا نگهدار.
متشکرم. خدا نگهدار. گفتگو تلفنی بود با آقای دکتر مهدی حمزه پور، عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام.
سلام ای سرزمین عشق، سلام ای خانه ایمان، تکاپویم به عشق تو، امید قلب من ایران.
صبحتون بخیر باشه همیهنان عزیز، امیدوارم که امروز رو خیلی خیلی خوب شروع بکنید.
هر که نیکو روز خود آغاز کرد، در به سعادت به رخش باز کرد، صبر و توکل کرمش و امید، با دل و جانش همه دمساز کرد. ابیاتی از مهدی میرابی جاجر.
خیلی متشکرم از این که امروز هم شنونده برنامه خودتون روز از نو بودین. براتون مثل همیشه بهترین ها رو آرزو میکنم. امیدوارم که هر جا که هستین روزگار بر وفق مرادتون باشه. پایان هفته خیلی خوبی رو براتون آرزو میکنم. درود بر شما. خدا نگهدار.
رسی آسان و به آخرین اخبار حوزه اقتصاد ایران و جهان با رادیو اقتصاد.
هر روز روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
شبکه رادیوی اقتصاد.
و همینطور بازار ما باید یک بازار اسلامی باشد. از قرارانی که مکرر به من گفتند الان یک دسته سودجو در بازار هستند که اینها قیمتهای بسیار گران روی اجناس گذاشتند. این یک مطلب غیر انسانی است، یک مطلبی است که باید فکر کنم اینهایی که میخوان حالا سود ببرند باید توجه داشته باشند که این ملت که اکثرشون عبارت از این طبقه پایین است که نمیتوانند خودشون را اداره کنند، اینها بودند که ما را رسوندند به این پیروزی. حالا نباید اون تاجر معتبری که دخالت در این امور نداشته است برای اینها ایجاد زحمت بکند. اینها احتیاج دارند به لباس، احتیاج دارند به خوراک، احتیاج دارند به چیزهای دیگر. باید با انصاف رفتار کرد، باید با اینها با برادری رفتار کرد، گران فروشی را کنار بگذارند و احتکار نکنند، نگهداری نکنند برای یک وقتی که جنس گران بشه و بفروشند. احتکار در غذاها جایز نیست و همینطور باید با برادری با برادران خودشون رفتار کنند و این پیروزی را از اونها بدانند. شما حالا از قید آزاد شدید، از قید بندها آزاد شدید، شما حالا ترس این که مثلا سازمان امنیت بیاد شما را چه بکند اینها ندارید. لیکن ترس از خدا باید داشته باشید، ترس از اسلام باید داشته باشید. باید مراعات بکنید اشخاص ضعیف را، باید همراهی بکنید با اشخاص ضعیف، نه اینکه گران فروشی بکنید و کالاهای خودتون را بالا ببرید و مردم را در زحمت بکنید. این هم راجع به این طبقه است که البته باز مسائل دیگری هست ولی طولانی می شود.
رادیو 24 ساعته اقتصاد، پژواک اندیشه های تأثیرگذار بر اقتصاد ایران و جهان. شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. رادیو اقتصاد.
خاویار بادمجون چین چین کرده جون، میزت کامل شد با خاویار.